یا ممکنه هایپوکسی به هم بزنن. وقتی که بیمار وارد فاز ریوی میشه، معمولاً یه چند روزی از بیماری فرد گذشته. کمتر به این صورت هست که در 3-4 روز اول شروع علائم بیمار وارد فاز ریوی بشه. و اکثر افرادی که درگیری ریوی پیدا میکنن، وقتی که ازشون سوال میپرسیم، معمولاً شرحال حداقل 5-6 روز علائم رو میدن. حالا ممکنه که علائمش در روز اول به صورت خستگی، کوفتگی، ضعف یا علائمی بوده که خیلی بارز نبوده، ولی به هر حال که شروع علائم معمولاً چندین روز گذشته و بعد درگیری ریه اتفاق میفته. راهکارهایی وجود داره که پزشک شک میکنه به احتمال درگیری ریه و اون عمدتاً چک علائم حیاتی هست. یعنی بیماری که درگیری ریه داره ممکنه که ریسپیریتوری ریتش یه مقدار بالا بره، مثلا بیشتر از 24 تا باشه، تاکیکارد باشه، تداوم تب مهم هست، تداوم تب بیشتر از 5 روز ممکنه که دلالت بر درگیری ریه داشته باشه، افت اوتو ساتوریشن هست، اگر که درصد اشباه اکسیژن به کمتر از 94% برسه باید شروع کنیم که درگیری ریه وجود داره، افت فشار هست، احساس تنگی نفس هست، چست پین یا چست دیسکامفورت هست، یا کسایی که کوفتگی شدید دارن که طول کشیده یا حالت تهوعی که طول کشیده، اینها ممکنه علائمی باشه برای اینکه درگیری ریه وجود داره و در چنین کیس های ایندیکیشن انجام سی تی اسکن ریه وجود داره. بنابراین ما پزشکا باید مراقب باشیم که زودتر از این موارد سی تی اسکن انجام ندیم، به خاطر اینکه انجام سی تی اسکن زود باعث میشه که اولا کیس های پنومونی رو میس بکنیم، یعنی اون ابتدای کاری که دو روز اول اگر سی تی اسکن ریه انجام بشه بعیده که درگیری ریه وجود داشته باشه، یا در کسی که علائم حیاتیش استیبل، اوتو ساتوریشنش خوبه، معمولا درگیری ریه وجود نداره. پس زمانی که ایندیکیشن سی تی وجود داره ما سی تی اسکن انجام میدیم که هم اشعه زیاد به بیماران داده نشه و همین که بعد اگر واقعا بیمار نیاز به انجام سی تی داشت ما یک سی تی اسکن بی دلیل زودتر انجام نداده باشیم.
خانم دکتر شیرانی، در خصوص درمان کووید 19 و همینطور اندیکاسیون های بستری هم برای همکاران بفرمایید.
کورتون اگر صرفا به خاطر کووید قرار باشه شروع بشه، در زمانی که هایپوکسی اتفاق بیفته باید کورتون داده بشه، یعنی در اوتو ساتوریشن های کمتر از 93% شروع کورتون پیشنهاد میشه که خب دگزامتازون یا هم خانواده های اون میتونن که استفاده بشن. در مورد درمان های آنتی وایرال تا الان میشه گفتش که تقریبا داروی آنتی وایرالی وجود نداره که در کووید تاثیر قابل توجهی داشته باشه. البته داروی رمدزویر مورد تایید FDA هست و در اکثر پروتکل های معتبر دنیا در موارد سیویر که بستری شدن پیشنهاد میشه و در خانم های باردار بستری هم پیشنهاد میشه. منتها رمدزویر دارویی است که به صورت ویال هست و صرفا در بیمارستان ها موجود هست، بنابراین امکان استفاده این دارو در منزل و برای کیس های مایلد یا مواردی که بستری شدن وجود نداره، به طوری که خب بعضی از مراجع پیشنهاد میکنن که خب آنتی وایرال ها هرچه که زودتر شروع بشن بیشترین تاثیر رو خواهند داشت و موارد سیویر ما هم که معمولا یه هفته از شروع علائمش گذشته، بنابراین نمیدونیم که آیا اگر رمدزویر روز اول دوم شروع میشد آیا تاثیرش چقدر بود. در مورد داروهای آنتی وایرال دیگه مثلا فاوی پیراویر دارویی است که در ابتدا برای درمان آنفولانزا در کشورهای آسیایی استفاده میشده، در درمان کووید در یه سری مقالات در چین و روسیه به این نتیجه رسیدن که تاثیرات مثبتی داشته، اما از اونجایی که این مقالات فاکتورهای مخدوش کننده زیادی داشتن نمیشه به این تفسیرها اطمینان کرد و تو هیچ پروتکل معتبری در دنیا صحبتی از فاویپیراویر نشده برای درمان کووید. در مورد هیدروکسیکلورکین هم خب ابتدای کار نظر مثبت روش بود ولی الان تقریبا از تمام پروتکل‌های دنیا تقریبا حذف شده، ولی همچنان در پروتکل کشوری خود در موارد مایلد، در مواردی که سرپایی هستن، امکان استفادهش وجود داره و به خصوص اگر هرچه که زودتر استفاده بشه بهتر هست. در روزهای اول، 2-3 روز اول شروع بشه ممکنه که تاثیر داشته باشه آنچه که در پروتکل کشوری میگه، و البته باید حواسمون به کانتراایندیکیشن های مصرف دارو و همچنین تداخلات داروی هیدروکسیکلورکین باشه. ایندیکیشن های بستری هم که خب همون هایی هستش که تقریبا ایندیکیشن های سی تی اسکن هم میشه، یعنی بیماری که که تکیپنه پیدا میکنه، دیسترس تنفسی پیدا میکنه، درگیری سیتی ریش زیاد باشه، افت اتوساتوریشن داشته باشه، چست پین یا چست دیسکامفورت یا اینکه افت فشار داشته باشه یا عوارضی به هم زده باشه از جمله حوادث ترومبوامبولیک یا سردردهای خیلی شدید یا استفراغای خیلی شدید یا اسهال خیلی شدید، این افراد ایندیکیشن بستری پیدا میکنن.
متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر کیانا شیرانی، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
مطلبی رو در ارتباط با درمان و کورتون درمانی در کووید 19 کرونا ویروس شنیدیم و اما سوال این برنامه راجع به دندان پزشکی، بهداشت دهان و دندان اطفال و البته راجع بهداشت دهان دهان و دندان اطفال بیشتر گفتگو خواهیم کرد. اما سوال، در حین بازی دو کودک 8 ساله و 12 ساله دندان پیشین هر دو کودک در فک بالا بیرون میفته، بلافاصله دندان ها در سر جای خودشون قرار داده میشن، شانس حیات دندان کدام کودک بیشتره؟ الف، شانس حیات دندان کودک 8 ساله بیشتره. ب، شانس حیات دندان کودک 12 ساله بیشتره. و جیم، هم شانس حیات هر دو کودک به طور مساویه. اما 3102 و پیامک های شما. از سمیروم عطاالله ربی، گزینه اول، شانس حیات دندان کودک 8 ساله بیشتر. ۹۱۹۲۹۴ گزینه الف، شانس حیات دندان کودک 8 ساله بیشتر. 919-615 گزینه به، شانس حیات دندان کودک 12 ساله بیشتره. 8 رحمتی از نیشابور، گزینه جیم، شانس حیات دندان هر دو کودک یکسانه. 8 الف، شانس حیات دندان کودک 8 ساله بیشتره. 913-228 گزینه به، شانس حیات دندان کودک 12 ساله بیشتره. 912-422 گزینه به، شانس حیات دندان کودک 12 ساله بیشتره. 913-152 گزینه جیم یا الف، یعنی یا شانس حیات هر دو کودک یکسانه یا شانس حیات دندان کودک 8 ساله بیشتره. 8 گزینه الف، شانس حیات دندان کودک 8 ساله بیشتره. آقای موسوی از احمدآباد اردکان شانس حیات دندان کودک 12 ساله بیشتره. فروردین ماه به مناسبت اوتیسم و روز جهانی اوتیسم نامگذاری شده بود. چون در 13 فروردین ماه ما برنامه نداشتیم، اما به دلیل اهمیت اوتیسم و تحولاتی که در 20 سال اخیر برای اوتیسم در کشور ما اتفاق افتاده، یک ارتباط تلفنی داریم و قرار بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. دکتر حمید رضا پوراعتماد که استاد تمام دانشگاه هستن و رئیس پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با اوتیسم قرار با آقای دکتر صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام، تشکر خانم تو فروری، شبتون بخیر. متشکرم از این که فرصتی فراهم آوردین تا راجع به این مسئله مهم مقداری با شنوندگان محترم هم فکری بکنیم و گفتگو کنیم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر پوراعتماد و تمام زحماتی که شما و همکارانتون در رابطه با اوتیسم کشیدین و در واقع بسیار بسیار متحول شد فضایی که در کشور ما بود. و دکتر در واقع به نوعی ما باید در واقع از شما به نمایندگی همه همکارانتون تشکر کنیم در تمام این سالهایی که در واقع در رابطه با اوتیسم شما اطلاع رسانی کردین به عنوان سفیران این افراد. آقای دکتر پوراعتماد، الان در واقع روزی که به نام روز جهانی اوتیسم بود در 13 فروردین ماه بود و خب ما تصمیم گرفتیم امشب با شما مفصل‌تر صحبت کنیم در رابطه با اوتیسم. الان مشکلات اصلی که وجود داره چیه؟ یعنی بچه‌هایی که با اوتیسم به دنیا میان الان چه مشکلاتی دارن؟ مسلماً اوضاع تغییر کرده ولی مسلماً اوضاع ایدئال نیست.
من سلام عرض می‌کنم خدمت همه ایرانیان عزیز. امیدوارم که دیروز از طبیعت به نحو درستی بهره برداری کرده باشیم. همه شکوفه‌های بهاری تقسیم مادران ایرانی که دارن فرزندان ایران رو تربیت میکنن و به ویژه مادرانی که زحمت مضاعف دارن، یعنی فرزندی دارن که دارای اوتیسمه. بله، همطور که فرمودید ما طی 20 سال گذشته پیشرفت‌های خیلی خوبی در زمینه اوتیسم، در زمینه خدمات عرض کنم که آموزش و مطالعات علمی و استفاده از فناوری های نوین در غربالگری یا در مانوتیز شخص خیلی خوبی به وجود اومد. نکته اشاره کردیم که در مورد بچه هایی که با اوتیسم متولد میشن، من این نکته رو تأکید بکنم که شاید تا سال 2014 این نظر غالب و فائق بود برای این که بچه ها با اوتیسم به دنیا میان، یعنی سهم عوامل بیولوژی ژنتیک تا 92% بیش از 90% دیده می شد. ولی طی این چند سال اخیر هم یافته‌های گذشته رو یه بازنگری کردن و تحلیل‌های جدیدی رو گذاشتن با توجه به یافته‌هایی که در علوم اعصاب پایه بوده و همین که خب مطالعات جدیدی انجام شد، سهم عوامل بیولوژی و سهم حتی خصوصا عوامل ژنتیک در این بین به 37% بعضن کاهش پیدا کرده. بنابراین ما همینطور که جلو میریم خوشبختانه فهم عوامل محیطی داره بیشتر میشه و این بدین معناست که همونطور که عوامل محیطی میتونن در پدیدایی اوتیسم نقش داشته باشن، در درمانشون هم میتونن، یعنی به عبارت دیگه میشه تدریجا امیدوار بود به درمان اوتیسم، به خصوص زمانی که تو سنین پایین شروع بشه. اما این که بچه های ایرانی چه مشکلی رو دارن، سوال فوق‌العاده مهمه، به دلیل اینکه طی سال‌های اخیر واقعاً کمر همت بستن متولیان در سازمان بهزیستی، بالینگران در عرض کنم که عمدتاً حیطه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و تونستن بچه ها رو ارتقا بدن. ببین مشکلات بچه های اوتیستی دو دسته است. یه سری مسائل شناختی و فردیه، مثلا تمرکز مشکل داره، یه سری رفتارهای اضافه داره نظیر اینا، ولی یه سری ضعف اجتماعیه. ببینید ممکنه که پیش نیازهای مهارت‌های اجتماعی رو بشه در فضای دربسته در منزل کودک در کلینیک افزایش داد، ولی اینها باید در فضای عادی در زندگی روزمره تمرین بشن. در حالی که عنوان اوتیسم متاسفانه که حالا یه مقدارش هم به رسانه برمیگرده دیگه یک دهه گذشته، باعث میشه که بچه ها از خیلی از این موقعیت ها محروم بشن. و بنابراین یکی از اقدامات فوق‌العاده مهم اینه که اوتیسم رو همجور که هست نشون بدیم، نه چیزی که خیلی شایعه نسبت به اختلالات دیگه، نه چیزی که غیر قابل درمانه، نه چیزی که خلاصه واقعیت نداره. بنابراین دادن اطلاعات صحیح، ایجاد امیدواری در خانواده ها، به خصوص خانواده های جوانی که کودکان خردسال اوتیسم دارن و فرصت های اجتماعی رو فراهم آوردن برای همه افرادی که ممکنه که فرصت های بیشتری رو بخوان برای اینکه وارد جامعه بشن، حالا اختصاصا در مورد اوتیسم داریم صحبت میکنیم، این یه مسئله اساسی هست. من یادم میاد سرکار خانم دکتر، تعدادی کودک رو تو مرکز داشتیم، ما 3 یا 4 نفر آماده شده بودن که ما اینا رو به مهد منتقل کنیم. یه فیلمی رو پخش شد از یکی از برنامه های پربیننده که بچه اوتیستی که در واقع کودک اوتیستی که شدید رو نشون میدادن، فردای اون روز هیچ کدوم از اون مهد اجازه ندادن که این بچه ها وارد مدرسه بشن تا مدتی فروکش کرد. یعنی میخوام ببینید میتونه انقدر نقش فرض بفرمایی چیزی مثل رسانه یک فرصت باشه برای یک کودک اوتیستی و میتونه یه تهدید باشه یا چالش باشه یا فرصت رو ازش بگیره. بنابراین ما از الان بیشتر ادغام بچه هایی هست، ادغام بچه های اوتیستی در جامعه و یا اگر در حیطه بزرگسالی داریم صحبت میکنیم، ادغام با محیط های کاری و ایجاد فرصت های شغلی مسئله خیلی مهمه.
بله آقای دکتر پراعتماد، بسیار نکته مهمی رو شما اشاره کردین و اون چیزی که شاید در تصور خود جامعه پزشکی هم هست هنوز که من خدمت شما عرض کردم و شما تصحیح فرمودین به درستی که در واقع مثل یک سندروم دان نباید ما نگاه کنیم که در واقع با اون سندروم فرد متولد میشه، بلکه در واقع بسیار بسیار تغییر کرده حتی به نسبت سالهایی که ما دانشجو بودیم که در واقع مثلا در یک دهه پیش انقدر متحول شده تحقیقات مربوط به اوتیسم که شما فرمودید. دکتر پوراعتماد، الان در واقع فرد که مبتلا به اوتیسم هست، اول اینو به ما بفرمایید که این طیف اوتیسم یا این که حالا اینو میخوام برای شنوندگان بفرمایید که یا این که به صورت مطلق یعنی از یک اوتیسم خیلی خفیف ما میتونیم داشته باشیم تا اوتیسم های شدید، مثلا تفاوت اینها در چی هست آقای دکتر؟
من اجازه میخوام برای اینکه تقدیر کنم از والدین، بله، کتابی هست که سود مادی برای هیچ کس نداشته و فقط اون انتشارات علم کمک کرده که زود چاپ بشه، همین.
بله.
و خانواده ها نوشتن چپترهای اون کتاب رو. در مقدمه اون کتاب یه جمله اومده که تنوع اوتیسم از تنوع رنگ هایی که در طیف بینایی ما هستن بیشتره. دلیل داره، ما 4 عامل برای تعیین رنگ تقریبا داریم که حالا روی طیف هر کدوم اینا 4 تا قرار میگیرن و ما این تنوع رنگ رو میتونیم حالا ادراک کنیم. در مورد اوتیسم مؤلفه هایی که تعیین کننده شدت اوتیسم هم به مراتب بیشتر از مؤلفه های رنگه. بنابراین ما میتونیم اینجوری تصور کنیم که تنوع اوتیسم بیش از تنوع رنگ تو طبیعت. حالا این یه قیاسه برای اینکه منظور رو برسونیم. واقعا در بین این بیش از 8000 کودکی رو که من سال 1379 تا حالا فرصت داشتم تو مرکز تهران اوتیسم ببینم و فایلاشون موجود هست، هیچ دوتایشون مثل هم نیستن. اما به صورت اخص بخوام اگه سوالتون رو جواب بدم، ببین اوتیسم یعنی یه نارسایی در خطوط تحول روان. یعنی چی؟ یعنی یه نارسایی دارم مثلا در ادراک زمان، یه نارسایی دارم در فرض کنید که ادراک هیجان، یه نارسایی هاست و یه سری چیزای اضافه است. مثلا علائق خاص دارن نسبت به غذاها، نسبت به فعالیت‌های خاص. حالا هر کدوم اینها میتونه از خیلی خفیف تو شروع بشه تا خیلی شدید. و جالبه براتون بگم که بیشتر آقایون رگاهای اوتیسم رو طبق یه تئوری مشهور نظام‌بندی شناختی بهش میگن دارن، منتها همین ها وقتی خیلی شدید میشن، به خاطر همین هم که تو جنس مذکر اوتیسم خیلی شایع‌تره، همین ها وقتی شدید میشه میتونه یواش یواش تو چشم بیان. و حالا مثلا من بزرگسالی رو مثال میزنم که ممکنه از نظر تحصیلات خیلی خوب باشه، موفقیت شغلی داشته باشه، ولی وقتی با همسری صحبت میکنیم میگه همسر من ببینید جرم نیست، انگار که ربات بغلت میکنه، همیشه راجع به علاقه خودش حرف میزنه. خب همین اثر هم اگه بره ممکنه تشخیص توفیق دریافت کنه. یه جور دیگه پاسخ سوالتون رو بگیرم خیلی خلاصه، منتا ببینید یه مقدار اوتیسم، مقدار کمی اوتیسم از علائم اوتیسم با یه هوش خیلی سرشار نابغه میاره، مثل عرض کنم که نوبلیست اقتصاد رو میاره.
بله.
یه مقداری متوسطی از علائم اوتیسم با یه هوش متوسط یه بچه‌ای رو میاره، یه فردی رو میاره که ما اگه به موقع به دادش برسیم، روش‌های درست آموزش و تمام بحثی رو متناظر با بافت خانوادگی، متناظر با علائم بالینی بدیم، بچه میتونه وارد زندگی اجتماعیش بشه. و اگه گفتم حالا جامعه هم کمک کنیم بچه اینتگریت بشه، ادغام پیدا بکنه با جامعه. حالا اگر یه مقداری باز این علائم شدت پیدا کنه و بهره هوش متوسط یا یه خود زیر متوسط باشه و همراه مشکلات دیگه مثل مشکلات متابولیک، مثل مشکلاتی مثل مشکلات نورولوژیک مثل سر باشه، خب ما یه اوتیسم نسبتاً کلاسیکی رو داریم که جالب ظرف 20 سال گذشته این نوع اوتیسم کاهش پیدا کرده، علارغم اینکه اون نوع خفیف تا متوسط افزایش پیدا کرده. پس بنابراین به شدت اصطلاحاً اوتیسم کالرینگ اصطلاحاً سیاه‌سفید نیست و بسیار تنوع داره.
بله دکتر پوراعتماد، 20 سال در واقع از فعالیت در زمینه اوتیسم در کشور ما میگذره و در 20 سالگی این در واقع فعالیت ها چه موفقیت هایی حاصل شده؟ چقدر وضعیت در واقع افراد مبتلا به اوتیسم که شما در واقع این طیف گسترده ای که گفته ما دکتر شاید حتی شامل حال خود ما هم بشه در درجاتی که واقعا میگم، یعنی مثل اون در واقع اصطلاح معروف شده که میگن وقتی که آدم برای مشاوره مراجعه کنه میگن که تا حالا ناراحت شدی؟ میگه بله. تا حالا خیلی خوشحال بودی؟ بله. و تقریبا آدم در واقع یه طیفی از دو قطبی رو هم داریم. ولی واقعا آقای دکتر من این روزا میبینم کافه‌ای که بچه‌های مبتلا به اوتیسم و البته سندروم دان با هم دیگه در واقع دارن میگردونن و به هر حال اتفاق نوعی بود در کشور ما، چقدر متفاوت شده؟ آیا این بچه الان زمینه‌های حضور در اجتماعی راحت‌تر و بهتر دارن؟ مثلا جامعه ما چقدر آشنا شده با این مسئله؟ یعنی شاید 20 سال پیش کلمه اوتیسم اصلا خیلی ناآشناتر بود تا این روزها.
من چون حالا بهاره میخوام یه شوخی بکنم که این رو شاید همکاران من و دوستان من و اونایی که پیته اوتیسم من اینو به تواتر شنیده باشن، ولی اینو واقعا دارم میگم. سال 1380 من رفته بودم سازمان بهزیستی پیچ شمیران، در مورد همین نگارش این ضوابط تأسیس مراکز اوتیسم بود اون موقع، و اونجا یه همکاری بودن هر جا هستن خدا رو شکرانه دکتر هرزی عزیز یه مسئول دفتری داشتن، و بعد من رفته بودم راجع به اوتیسم صحبت میکردم، اینو بارها گفتم ولی چون خیلی جالبه تو ذهن خودم هم هنوز مونده بعد از قریب 20 سال، به من یه روز گفتن شما فامیلی اسمت حمید رضاست، ولی مگر ارمنی هستی میگه اوتیسم؟ من میخوام بگم ببینید اینقدر تهران، من اسم بردم که ببینید دقیقتون هنوزم آجی شده رضی رو که میبینیم به هم ندای لبخند میزنیم.
بله.
بعد از اینجا شروع شد، ولی الان به جایی رسیدیم که کلمه اوتیسم رو در جامعه استفاده میکنیم و معادل فارسیش رو استفاده نمیکنیم. شما میدونید فرهنگستان زبان میگه هر اصطلاحی رو که مردم کوچه و بازار درک میکنن و میفهمن و در محاوره استفاده میکنن نیاز به جایگزینی نداره.
بله.
یه مدتی ما در خود مانده گفته بودیم کسی متوجه نمیشد. ببینید از اون نقطه شروع شده، ولی همینک ما در آموزش و پرورش کودکان استثنایی در سازمان بهزیستی مراکز بسیار متعدد و خوبی داریم که دارن خدمات به تعداد زیادی بچه میدن. منتها همونجا هم که میریم، مثلا در آموزش و پرورش کودکان استثنایی الان یه پروژه مشترک اتفاقا داریم، مسئله ادغام که به وجود میاد، چون بچه‌ها بالاخره باید وارد جامعه بشن تعلیم بکنن، اگر تک تک بچه‌ها فرصت تجربه اجتماعی نداشته باشن، مهارت و اجتماعی رو کسب نمی‌کنن. اونجا یه مسئله داریم که مسئله فرهنگی اجتماعی. حالا اگر فرصتی شده که دو دقیقه سوال بفرمایید من بلد باشم توضیح میدم.
خواهش میکنم دکتر.
اختیار دارید. اینه مسئله ادغام. اما یه من گمان میکنم توی این پیامی که به مناسبت روز جهانی اوتیسم گذاشتم، اگر توی دیدم توی چیز گذاشتن، توی آپارات گذاشتن، ما دو دهه داشتیم. دهه اول خیلی رشد مطبوعی داشته، یعنی مراکز اوتیسم آینامه هاش نوشته شده، شروع شده خدمات، رسانه با احتیاط اومده، آموزش و پرورش اومده، مؤسسات مردم نهاد خیلی محترمانه اومدن، یه رشد خیلی خوبی رو داشته. در دهه 90 به خصوص همزمان با شکلی طرح تحول سلامت، ما یه دفعه می‌بینیم اوتیسم از اون بود آموزش توانبخشش بود پزشکی پیدا می‌کنه. یعنی اصلا ما می‌بینیم که تعداد زیادی مرکز اوتیسم به وجود میاد، بیمارستان اوتیسم به وجود. اینو تو اون پیام گفتم که اینا یه فرصت بود اما یه تهدیدی بود و این باعث شد که اون اصطلاح خیلی زیبا رو که بهش میگن اوتیسم حراسی، اون اوتیسم حراسی تو جامعه ما پا بگیره و این به ضرر بچه‌های اوتیسم بود. یه اتفاق چالشی دیگه هم افتاد، بعد من چند تا فرصت رو هم میگم. و اون این که ما از قدیم، یعنی از همون سال 79-80 آیین‌نامه های خدمات منزل محور رو تو باور کن اون موقع تو دنیا خیلی باب نبود، تو کشوری مثلا مثل کانادا نبود اصلا اون موقع این آیین‌نامه ها. تو ایران ما داشتیم ولی در اواسط دهه 90 اینا حذف شد، در حالی که سن اوتیسم به شدت کاهش پیدا کرد. و وقتی سن میاد پایین شما باید برنامه رو خانواده محور بکنید اتفاقا، ولی برای ما به سمت بیمارستان و مرکز رفت. تونستم عرضمو برسونم؟
بله
متوجه شدم. بله. اجازه بدید بگیم که با امید و امیدواری جلو برید. ببین در دل دانشگاه شهید بهشتی که آینامه های تاسیس مراکز اوتیسم اونجا نوشته شده، اولین مرکز عرض کنم که ارائه خدمات به کودکان اوتیسم دانشگاهی به کمک خانواده ها در اوایل دهه 80 درست شده، یه پژوهشکده علوم شناختی و مغز با تحصیل با دانشجوی تحصیلات تجمیلی و دو رشته از سه رشتهش دکترا روی اختلالات رشدی و اوتیسم کار میکنن. مطالعات زیادی هست، اگه شما این عنوان رو Institute for Cognitive and Brain Science بزنید، مطالعات زیادی داره نشون میده که چطور عوامل محیطی میتونن باعث در واقع به عنوان ماشه علائم اوتیسم یا تشدید کننده در واقع علائم اوتیسم باشن یا برعکس علائم اوتیسم رو کاهش بدن. اینا خب یافته های خیلی زیباییه که اگر برای کسایی که اهل سرچ علمی تو فضای اینترنتی هستن سرچ کنید تعدادش خیلی اندکه. یکی از اقدامات دیگه‌ای که خیلی امید بخش بود این بود که در ستاد علوم و فناوری شناختی یک گروه پیشرو اوتیسم درست شد که هدف اون استفاده از فناوری‌های نوین برای غربالگری و کمک به آموزش و توانبخشی اوتیسم بود، مثلا استفاده از ربات‌ها، استفاده از سیستم‌های خبره. که یافته‌هایی که ما اونجا داریم و محصولاتی که تولید شده جا داره در وزارت بهداشت، جا داره در سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش استفاده بشه. بچه باز شاید جالب باشه بدون اصلا یه قطب علمی تحت عنوان قطب علمی عصب روانشناسی که دوباره تمرکز اون روی اختلالات و رشدیه در همون دانشگاه به وجود اومده. باز شاید جالب باشه بدونید یه مجله علمی تحت عنوان نروکاگنیشن فصلنامه است برای همین منظور. بنابراین ما از نظر علمی پیشرفت فوق‌العاده عالی داشتیم، ولی جا داره که مؤسساتی که خدمات رو دارن ارائه میدن بیان از این یافته ها استفاده بکنن. شما میدونم که بک‌گراند تحصیلیتون عرض کنم کلینیشن، من اینو میخوام بگم براتون شاید جالب باشه. مثلا با مدل حیوانی اوتیسم رو از طریق مثلا سدیم والفرز آسیب مغزی مدت زمان زیادی ایجاد کردن، ولی ما بدون دستکاری مغز موشای اوتیستی تولید کردیم فقط با تعدیل توی محیط. یعنی مثلا فرض کنید که بچه‌مون شو از فرصت ارتباط با دیگران رو گرفتیم ازش و او علائم اوتیسم نشون میده، جوری که انگار شما مثلا مغز رو مستقیم دستکاری کردید. و جالبه با دستکاری محیط و تزریق یه سری هورمون ما میتونیم علائم رو کاهش بدیم و همه اتفاقات در دل